بسم الله الرحمن الرحیم. سوال 1، ذکر مسند الیه برای چیست؟ چرا مصنف تعین را ذکر کرد؟ سوال 2. سوال 3، حذف برای اختبار صحیح است یا نه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. او بست الکلام حیث الاسقاء مطلوب نحو هی عصایه و اما تعریفه. بحث ما درباره این بود که چرا مسند الیه را ذکر می کنند. جهاتی برای ذکر بیان شد. الان در این جهت هستیم که یکی از موارد یا علل ذکر این است که مخاطب حالتی داره که دلش میخواهد کلام متکلم را اصغاء کند. حالا ببینیم چه فرق است بین شنیدن و سماع و استماع با اصغاء، چون اصغاء یعنی شنیدن، استماع هم به معنی شنیدن. چه فرق بین این دو؟ فرقش اینه که اصغاء یعنی گوش دادن، ولی استماع یعنی شنیدن. فرق است بین شنیدن و گوش دادن. الان اگر یه نفر از اینجا رد بشه، صدای ما رو اون میشنوه، ولیکن شما آقایانی که تشریف دارید الان اصغاء میکنید، یعنی گوش میدید. پس بین گوش دادن و شنیدن عموم و خصوص مطلقه. هر جایی که اصغاء باشه شنیدن هست، ولی هر جا استماع باشه ممکنه اسماع نباشه. شما از یک مغازه رد میشید، میبینید موسیقی گذاشته، صدای موسیقی را استماع میکنید اما اصغاء نمیکنید. حالا اینجا مصنف میگوید حیث الاصغاء مطلوب، در جایی که متکلم میبیند مخاطب داره گوش میده، حال خوشی داره، آماده شنیدن و اصغاء، اینجا کلام رو طول میده. اونطوری که بنده نسبت به شما میبینم اینجور آماده، خوب، روشن، با صفا، دلشاد، خرم دارید گوش میدید، خب ما هم به ایزودی ها که شما رو رها نمی کنیم، طول میدیم. برای این جهت مثالی آورده بسیار زیبا و عالی از قرآن مجید در مقام مکالمه موسی با خدا. خطاب رسید یا موسی، ما تلک بیمینک، ای چیه دستت گرفتی؟ دست راستت، در دست راستت چیه؟ موسی میگوید هیه عصایه. اگر اینجا میگفت عصایه، آیا کافی نبود؟ کافی بود. مثل این است که به شما میگن دستت چیه؟ میگید کتابه. دیگه نمیگید دستم کتاب است. اینجوری که نمیگید، میگید کتابه. پس عصایه کافی بود، ولیکن به خاطر این که مخاطب دوست داره کلام متکلم رو و متکلم علاقه دارد که مخاطب و با مخاطب صحبت کنه، اینه که مسند الیه رو ذکر میکنه، دنبالش رو هم طول میده. هیه عصای اتوکع علیه و احش علی غنمی، این عصای منه. و خاصیت عصا رو هم تازه بیان میکنه، به این عصا تکیه میدم. با این عصا گوسفند رو میچرانم. چنین میکنم. ببینید مثل اینه که یک دو تا مخاطبی که مخاطب متکلمی که حالشون خیلی خوب و سرکیفند اینجوری با هم دارن سخن میگن. این هم مثال این قسمت. بعد جهات دیگری هم داریم برای ذکر مسند الی که اونها رو از روی عبارت توضیح خواهیم داد. بعد میرسیم به تعریف مسند الی. چرا مسند الی رو معرفی میارن؟ اینجا باید دقت کنیم که در عبارت مصنف یک حذفی پیدا شده که شارع هم متعرض اون حذف نشده. حالا این مقدار رو خوب ما تطبیق بکنیم، بعد اشکالی که در عبارت هست و رفع اون اشکال رو عرض کنیم که مطلب بهتر جا بیفته. سما باز فرقش با اسقا از این جهته که اسقا اینه که انسان گوشش رو مقداری جلو بیاره، اما سما احتیاج به گوش جلو آوردن نیست. اینطوری که الان میشنوید بله این سما است، اما اسقا اینه که کسی گوشش رو یه مقدار نزدیک دهان مخاطب هم بیاره، مثل اونهایی که گوششون کمی سنگین هست. ولا اصل لغت اسقا همون گوش دادن با توجهه، منتها این که گوشش رو هم جلو بیاره این یک امتیازی هست در اسقا که در سماع نیست. می فرمایند او بست الکلام یا توسعه دادن. بست یعنی توسعه دادن و شرح دادن کلام در مکانی که گوش دادن مطلوبه، یعنی در مقامی که در اون مقام می باشد اسقاء سامع مطلوب برای چی؟ متکلم. چرا؟ به جهت عظمت متکلم و شرافت متکلم، چون متکلم شریفیه، اون سامعین همه اسقاء می کنن. مثل این که شما میرید خدمت امام، ایشون شروع به سخنرانی می کنن. آیا اونجا مخاطبین همه اسقاء می کنند یا نه؟ چرا؟ لعظمت المتکلم، به خاطر احترام و اکرام و عظمت متکلم. و لهذا یطال الکلام، و به همین دلیل است که طول داده می شود کلام با احبا. احبا جمع حبیبه، یعنی با دوستان، با اونهایی که انسان به اونها علاقه دارد. و علیه و بر همین طول دادن کلام است قول خداوند متعال که حکایت از موسی علیه السلام می کند و می گوید هیه عصای اتوکأ علیها. خب ای تا اینجا مطلب به جای خودش بود. و قد یکون الذکر للتهویج، حالا جهات دیگری برای ذکر هست که مصنف نگفته اما شارع می شماره. گاهی ذکر برای تحویل یا برای تعجب. اینجا را دقت کنید، تحویل یعنی به حول افکندن، ترسوندن مخاطب. مثلا میگیم که جاء یا رأیتو، فرض کنید اسدن، رأیتو سبعن، یا میگید مثلا هاهنا تمساحون، یک موجودی که ترس آوره، وحشت آوره، ما اسم اون رو میاریم برای اینکه مخاطب بترسه. میگیم اندکه حیلتون، مثلا ماری الان پیشته. خب این مرتبه حرکت باشه تکون میخوره. اگه عزیزن منا باشن بهشون بگی اینجا سوسکه. این میشه لتحویل. اینم برای که خسته نشی. یا تعجب، گاهی برای تعجب هست. اگر اینجا تعجب خوندیم باید یک اظهاری در تقدیر بگیریم، لاظهار تعجب، برای اظهار تعجب. اما بعضی کتاب ها تعجیب داره، هست نسخه تعجیب در درس ما؟ لتعجیب ندارید هیچ نسخه ای؟ تعجب رو که ما گفتیم. بله تعجیب اگر باشه احتیاجی به اظهار، به کلمه اظهار نداریم. تعجیب یعنی به عجب درآوردن، این خودش میشه متعدی، دیگه نمیخواد بگیم اظهار تعجیب. یا برای اشهاد در قضیه، شاهد گرفتن در قضیه، برای اینکه ما شاهد بگیریم ذکر میکنیم، میگیم زیدون ضاربون، زیدون ضاربون. بعد شما میگید من ضارب رو معرفی کردم، اسمشم آوردم، در فلان مجلس، در فلان محکمه گفتم زیدون ضاربون. یا تسجیل برسامه که خوندیم، حتی لا یکون لهو، تا نباشد برای سامع راهی به سوی چی؟ انکار، که دیگه بعد بازی در نیاره، نگه ضارب رو معرفی نکردی، نگه تو حرف نزدی، شما مسجلش میکنید. بله؟ تسجیل یعنی مسجل کردن و ثابت کردن و پابرجا کردن. و اما تعریفه ای ایراد المسند الیه معرفه، متن رو دقت کنید، فبل ازماره لان المقام للتکلم. اولا معارف شش بود، مزمر اضافه، علم ظلام، موصول و اشاره. تقریر یعنی ثابت کردن، اینجا به معنی شاهد گرفتن هم میاد. تسجیل علاوه بر تقریر معنای شاهد گرفتن هم داره. بله یکی از اقسام معارف به اصطلاح ضمیر هست. حالا بین علما اختلافه، هم بین اصولیین هم بین نحویین، که اعرف معارف چیست؟ بعضی ها گفتند علم، بعضی ها گفتند ضمیر متکلم، برای اینکه متکلم بیش از مخاطب و بیش از مغایب خودش رو میشناسه، پس اعرف معارف ضمیره. اما در این باب داستانی از استاد محترم براتون عرض کنم تا اعرف معارف خوب روشن بشه. استاد ما جناب آقای ادیب نیشابوری رضوان الله تعالی علیه استادی داشتند به نام عبدالجواد ادیب نیشابوری. ایشون در همین مقام این جریان رو برای ما گفتند و ما هم برای شما. از استاد خودشون نقل کردند، ادیب بزرگ عبدالجواد ادیب نیشابوری معروف بوده در مشهد، البته در ایران چنان که ایشون هم البته معروف بودند، رضوان الله تعالی علیهما. فرمودند از استاد خودشون که من شبی سیب ویه رو در خواب دیدم. سیب ویه امام ائمه نحویین است و او را در جایگاهی رفیع و قصری بلیغ دیدم، یعنی قصر بلندی. بعد از او سوال کردم خداوند به چه علت این جایگاه منیع را به شما افاضه کرد؟ سیب وی در جواب گفت به خاطر یک جهت، و آن این بود که همه می گفتند اعرف معارف ضمیر متکلم است، ولی من معتقد بودم که اعرف معارف کلمه الله، کلمه الله اعرف معارف هست. حالا اینجا مسئله دیگه حل میشه و واقعا اعرف معارف الله، زیرا ما قبل از اینکه خودمون رو بخوایم بشناسیم خدا را شناخته ایم، نما هر کسی اصلا. هر کس وقتی چشم دل باز کند و به این جهان بنگرد، قبل از دیدن خود از این آثار پی به الله میبره. این محال است. بنابراین اعرف معارف اللهه. حالا اینم یه جریانی بود که براتون گفتیم. اما اینجا مصنف اعرف معارف رو ضمیر میدانه، همونطوری که سیبویه گفته. البته سیبویه کتابی دارد به نام الکتاب در علم نحو که چاپ جدید هم شده، بسیار خوب، و در این قسمت از کتب بسیار مهم الکتاب سیبویه. خب حالا ما اصلا چرا مسندون الیه رو معرفه میاریم؟ مصنف نگفته، یعنی جواب اما رو نیورده، فقط گفته اما تعریفه فبالازمار. آیا این بالازمار می شود که جواب اما باشه؟ نه، جواب اما نمیشه جمله، نمیشه مفرد باشه، باید جمله باشه. اما بعد فهازا غایت و تهذیب الکلام، مثلا فی علم المنطقه والکلام، یا در این اما بعدهای دیگه همه جا باید جواب اما جمله باشه. و فبل ازمار هم مفرد هم در محل حاله، پس جواب اما رو نیورده، شارح هم نیاورده. جواب اما چیه؟ میگیم اما تعریفه فل مثلا معرفت المخاطب تعریفا کاملا. بعد میگیم فبل ازمار یا امثال اینطور جمله هایی. چرا مسندون الیه رو معرفه میاریم؟ به خاطر آگاه ساختن و شناسوندن بیشتر به مخاطب. این دلیل کلی تعریفه. چرا حالا با ضمیر میاریم؟ حالا که علت کلی تعریف روشن شد، چرا با ضمیر میاریم؟ چرا با علم میاریم؟ چرا با موصول میاریم؟ چرا مثلا با اسم اشاره میاریم؟ اونا دلائلش رو بعد میگیم. پس ما باید اولا جواب اما رو روشن کنیم، ثانیا علت کل معرفه آوردن رو بگیم. یه بحث. بحث دوم اینه که علت تک تک رو بگیم. علت کلش یه بحث میشه، علت این که چرا علم میارن، چرا ضمیر میارن، چرا اسم اشاره میارن، چرا موصول میارن، چرا مضاف به معرفه میارن، اینا علل جداگانه هست. پس متن رو خوب دقت بفرمایید تا هم عبارت روشن بشه و هم مطلب. اولین معارف گفتیم ضمیره. حالا چرا مسندون الیه رو با ضمیر میاریم؟ میگیم اگر مسندون الیه از خودش بخواد صحبت کنه باید ضمیر چی بیاد؟ متکلم. اگر خطاب به مخاطب داشته باشه باید ضمیر چی بیاد؟ مخاطب. اگر نظرش به شخص ثالث باشه باید به صورتی چی بیاره؟ غایب بیاره. بعد دیگه مخاطب چجوره، مغایب چجوره، اینا یک جهاتیه که از روی عبارت میتونیم اینها رو تطبیق بدیم. و اما ذکر کردن مسند الیه رو معرفه، تعریف به این معنا هستا، به معنای ایراد المسند الیه معرفه. و انما قدم ها هنا از تعریف. حالا اینجا یه علتی رو هم بیان میکنه و اون اینه که چرا در باب مسندون الیه بعد از ذکر تعریف رو آورده ولی در باب مسند بعد از ذکر تنکیر رو آورده؟ چرا؟ میگیم دلیلش روشنه. اصل در مسندون الیه معرفه هست و اصل در مسند چیه؟ نکره. به این دلیل اینجا مسندون الیه اینجا تعریف رو و در مسند تنکیر رو مقدم کرده. و انما قدم ها هنا التعریف و فی المسند التنکیر و همانا مقدم کرده در این مقام تعریف رو و در باب مسند تنکیر رو به علت اینکه اصل در مسند الیه تعریف است و اصل در مسند تنکیر فبل ازمار. حالا چرا مسند الیه رو معرفه میاریم؟ دلیلش نگفته، اما اولین معرفه رو که ازماره گفته، ضمیر میاریم لأن المقام للتکلم، به علت اینکه مقام برای تکلمه. خب وقتی من میخوام از خودم صحبت کنم باید متکلم بیارم، مثل انا ضربتو، یا مقام برای خطابه، مثل انت ضربت، یا مقام برای غیبته، مثل هو ضربه. حالا ضمیر غایب گاهی مرجعش مقدم میشه لفظن. لفظن مثل چی؟ مثل زیدون ضربه. ضمیری که در ضربه مستتره به کجا برمیگرده؟ به زید، و لفظ زید تحقیقا مقدم شده، گاهی تقدیرا مقدم هست، مثل ضربه غلامهو زیدون. اینجا ضمیر غلامهو به چی میخوره؟ به زید. خب این زید که مؤخره، چرا مقدم نشده؟ میگیم در تقدیر چیه؟ مقدمه. چرا؟ چون فاعله. و شاء نه و زان نوره الشجر و شز نه و خاف ربه عمر. این هم در الفیه. خب یا تقدیرن که گفتیم، و اما معنن، گاهی مرجع ضمیر معنن مقدم میشه. معنن هم دو قسمه، گاهی معنن مقدم شده ولی لفظ دلالت بر اون معنا میکنه، مثل اعدلو هوه اقربو لتقوا، هوه بر میگردد به عدل. اون عدل از کجا فهمیده شد؟ از لفظ، از لفظ اعدلو. اینه بهش میگن مرجع ضمیر معنوی هست و چی؟ لفظی. یعنی اون معنا از کجا استفاده شد؟ از لفظ. بله، لدلالت لفظ علیه او قرینت و حالن. گاهی هم ضمیر معنن مقدم شده اما لفظ دلالت برش نداره، برش حالت دلالت داره. حتی اذا بلغت تراقی. خب اینجا ضمیر بلغت به کجا میرسه؟ یا مثلا هنه لهنه سلسا ما ترک. خب این ترکه ضمیرش به کجا میخوره؟ نه لفظن مقدم شده، نه حکمن، نه تقدیرن. میگیم اینجا معنن مقدم شده ولی لفظ دلالت بر معنا نداره. و لهن سلسا ما ترک، فاعل ترکه به کجا میخوره؟ میت. خب حالا میت که نبوده در عبارت، میگیم چون درباره ارث داریم صحبت میکنیم، این جنازه هم در اینجا گذاشته شده، پس این ضمیر به کجا میخوره؟ به همین میت. حی و حاضر. بله، خب حی به اعتبار این که الان دیده میشه. بله، و اما حکمن، گاهی مرجع ضمیر حکمن مقدم میشه. حکمن در باب رابع خوندید شما؟ بله، همه تون باب رابع رو خوندید؟ بله. عود ضمیر بر مؤخر جایز نیست مگر در شش مورد. بعد این شش مورد رو میگن مرجع ضمیر حکمن مقدم شده. حکمن برای چی؟ مثل قل هو الله احد، هو بر میگرده به الله احد، اینجا میگن حکمن مقدم شده. حالا علتش چیه؟ علتش اینه که در این شش مورد که ضمیر مقدم شده یه علتی داشته، چون علت داشته پس مثل این است که مرجع در حکم تقدمه، و مثل قل هو الله احد علتش اینه که میخواهیم تفصیل بعد الابهام باشه. ببینید وقتی شما میگید هوه مبهمه، چون مرجعی که نداره. وقتی میگید الله و احد، همون مرجع مبهم چی میشه؟ روشن میشه، معین میشه. پس اینجا تفصیل بعد الابهامه، یکی از اون شش مورد تفصیل بعد الابهامه. پس بنابراین خلاصه اینه که اگر ضمیر به ما بعد برگرده و دلیل و جهتی نداشته باشه این باطله، اگر دلیل و جهت داشته باشه مثل اینه که مرجع در حکم کیه؟ در حکم تقدمه. پس بفهمید که چرا حکمن گفتن ها. این نکته رو حتی در خود مغنی تصریح نکرده، به سبب اساتید باید این نکات شکافته بشه. پس وجه تسمیه لفظن روشنه، وجه تسمیه معنن روشن، وجه تسمیه حکمن هم روشن شد. این نکته رو فراموش نکنید. خب می فرماید ضمیر غایب مثل هو ضرب لتقدم ذکره اما لفظن تحقیقن، مثل هو ضرب، یا تقدیرن مثل ضرب غلامه زیدون، یا معنن معنی که دلالت لفظ بر او باشه مثل اعدلو هو اقرب و لتقوا، معنی که قرینه ی حال برش باشه لهن ثلثا ما ترک حتی اذا بلغت تراقی، و اما حکمن که علت حکمن رو گفتیم، مواردش رو گفتیم شش مورده، یه موردش تفصیل بعد اجماله و مربوط به قل هو الله احد یا هر ضمیر شأن و هر ضمیر قصه ای. هی هندون ملیحتون، هو زیدون عالمون. آمدیم به خطاب. اصل خطاب این است که برای معین باشه، منتها معین لا علت تعیین. یعنی چه معین لا علت تعیین؟ ببینید آیا علم معین هست یا نه؟ معین هست. معین علت تعیین هم هست یا نه؟ بله، آقای جعفری همین شخصه و جعفری رو ما اطلاق بر این آقا یا بر این آقا نمی کنیم. این معینه به طور شخص. ضمیر مخاطب معین هست اما لا علت تعیین. بفهمید فرق بین معین لا علت تعیین و معین به طور معین. ببینید ضمیر انت وضع شده برای چی؟ برای خطاب. خطاب مشخص. بله، من وقتی به ایشون میگم انت میشناسم و میدانم و میبینم. آیا انت وضع شده برای فقط شخص ایشون مثل جعفری؟ یا نه انت رو میتونیم به کل عالم اطلاق کنیم، منتها تک تک نه رو هم رفته. میگیم انت به هر فرد قابل برای چیه؟ اطلاقه. پس مثل جعفری نیست، مثل علم نیست، مثل حبیبی، کریمی، شفیعی، مثل اینا نیست. اینها شخص معینی رو میفهمانند به طور تعین، اما انت شخص معینی رو میفهمانه به طور لا علت تعین، به دلیل اینکه این انتهی که برای این مخاطب به کار رفت برای کل مخاطبین علا سبیل البدلیه. چرا گفتیم علا سبیل البدلیه؟ برای که انتر نمیشه به تمام عالم خطاب کرد، انتر فقط به یک نفر، از او گذشت یه نفر دیگه، از او گذشت یه نفر دیگه تا همه افراد. ادبیات اینا چیزهایی است که شما در نحو نخوندید. ما در وضعش داریم صحبت میکنیم. نه، علم وضع شده برای یک شخصی با تمام مشخصاتش، اونه میگیم انشاءالله بالعلمیه برسیم. شما اینجا رو خوب دقت کنید تا اونجا رو هم متوجه بشید. و گاهی ترک می شود خطاب با معین به سوی غیر معین. چرا؟ آها، مثل یه خط بالاتر بودی. و اصل خطاب این است که بوده باشد برای معین واحدن کان. حالا مخاطب ممکنه مفرد باشه، گاهی هم تثنیه، گاهی چی؟ جمع. واحدن مثل انت، اکثر مثل انتما و انتم. لأن وضع المعارف، به علت اینکه وضع معارف بر این است که استعمال بشه برای معین، با اینکه خطاب اون خطاب توجیه کلام است به شخص حاضر، و گاهی ترک می شود خطاب ما با معین به سوی غیر معین. حالا این چی میخواد بفرماید؟ ببینید، ما گفتیم خطاب برای یک شخصه، مخصوصا اگه مفرد باشه، میگیم تو، در صورتی که او معین باشه. ولی گاهی هم خطاب میارن ولی شخص معینی مقصود نیست. مثلا یک واعظی روی منبر میگوید آی ربا خور، تو رو میگم، ها تو. خب ای تو اینجا کیه؟ مستمعا هستن؟ نه، اونا که اهل ربا نیستن، اونا همه حزب اللهی، مسجدی، محرابی، کارشون درست. پس این که میگه تو، خطابش به یک فرد لا علت تعیینه. اگر تو اون شهر 15 تا رباخور داشته باشه، این تو به طور علل بدلیه شامل همه 15 تا میشه، نه به طور استغراق ها. برای اینکه تو چند فرد رو میفهمونه؟ یک فرد. خیلی بله، استغراق علا سبیل البدلیه که باشه، شامل عام که بشه، بله. ولی استغراق اصطلاحا نمیگن، استغراق به اونجایی میگوین که خود لفظ با یک معنا شامل همه بشه. این با یک معنا شامل همه نمیشه. این بهترین عبارتش همین است که مصنف گفته است و قد یترک و الى غیره لیعم کل مخاطب، تا شامل همه مخاطب ها بشه. این که شامل میشه به نحو الاستغراق؟ نه، به نحو بدلیه. پس فرق استغراق رو با بدل بدونیم. حالا از قرآن دلیل داریم؟ بله. ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، ای پیغمبر اگر ببینی وقتی که مجرم ها میان در خدمت پروردگارشون حاضر میشن، از خجلت سرشون رو به زیر میاندازن. خب لو ترى خطاب به کیه؟ به شخص پیغمبره؟ نه، خطاب به هر کسی است که بتواند ببیند، بتواند بشنود. می فرماید و گاهی ترک می شود خطاب با معین به سوی غیر معین، تا شامل شود خطاب هر مخاطبی رو بر سبیل بدل، مثل ولو ترائز المجرمون ناکسو رؤوسهم. مجرمون که معلومه، ناکسو یعنی پایین انداختن، رؤوس یعنی سرهاشون رو انده رب بهیم. لا یرید به قولهی ولو ترائز المجرمون مخاطبن معینن، اراده نمی کند به قولش که لو ترا فرموده مخاطب معینی رو، نه قرص پیغمبر است، نه قرص ائمه هستند، بلکه هر مخاطبیست. چرا؟ چرا قرص هر مخاطبیه؟ قصدن الى تفضیع حالهم، ای تناهت حالهم. حالا این چرا اینجوری شد؟ میگیم به خاطر این که بفهمونیم انقدر حال مجرمون برای اهل محشر غم‌انگیزه و روشنه که همه اهل محشر اونها رو میبینن. پس این همگانی هست، همه میتونن اینا رو ببینن. اینا در یک جایگاهی قرار میگیرن، دادگاه الهی مثل دادگاه بشری هست. دیدید مجرمین رو یک جایی مینشونن که تمام تماشاچی ها بتونن اینها رو ببینن. چرا ببینن؟ برای اینکه اگر کسی شاکی هست، اگر کسی مثلا صاحب دم هست، اون مجرم اگه منافق بوده، مال کسی رو برده و دزدیده، به خانه کسی شبانه دست برد زده، فرزند کسی، جوان کسی رو در خیابان یا در کوچه کشته، حالا این صاحبان دماغ، این خسارت زده ها، این بیچاره هایی که پدران مادرانن، اینا این مجرمین رو باید ببینن، خوب بشناسن و بیان ادعا کنن، بگن بله این شخص همون شخص بود. در دادگاه بشر این جوره، حالا ببینید دادگاه الهی چه جوره. و با همین لوترا این نکته رو فهمونده که مجرمین رو خداوند یک جوری قرار میدهد که همه میتونن اونها رو کاملا مشاهده کنن. و این نکات رو ما از کجا فهمیدیم که مجرمون جایگاهشون یه جوریه که همه میتونن اینا رو ببینن؟ از فقط ترا. حالا اگه من و شما میخواستیم یه مقاله بنویسیم یا یه حرفی بزنیم که بفهمونیم که مجرمون در یه دادگاهی هستن، در یه جایگاهی هستن که همه اونا رو میبینن، چجور میخواست این مطلب رو بفهمونی؟ لااقل 3-4-5 خط احتیاج داشت. ولی قرآن با فصاحتش، با اینکه خطاب کرده به سوی شخص غیر معین، این جریان و داستان رو برای همه مجسم کرده. اینا معنای فصاحته. خوب دقت کنید، اگه شما رو اینا کار کردید انشاءالله بعدن سخنتون، قلمتون، نوشتتون عالمگیر میشه، میشه مثل قرآن. البته مثل که میگیم از باب تشبیه ناقص. وقت این کسانی که یه چیزایی مینویسن و بعدش هم همش خاک میخوره و خاک روبه میخوره، علتش همین است که این فصاحت و بلاغت در کار نیست. خوب ترجمه رو دقت کنید. ای تناهت حالهم فی الظهور لأهل المحشر، یعنی به نهایت رسیده حال اونها. به نهایت رسیده در چی؟ در چی؟ در ظاهر شدن برای اهل محشر. شما اگه دادگاه های عمومی رو نگاه نکردید، از این به بعد اگه وقت کردید برید نگاه کنید، خیلی آموزنده است. اگرم وقت نکردید تو خود دادگاه برید نگاه کنید، حتما تلویزیون رو ببینید، واجبه واقعا. یک جوری اینا رو نشون میدن، یعنی می نشانن، یک جایی در جایگاهی می نشانن که همه قشنگ چهره های اینها رو می بینن. لذا دیدید در همون تلویزیون ای بیچاره ها بس که خجلن و میبینن مردم اونها رو میبینن، یکی میبینی کاغذ اینجاش میذاره، دیگه نمیتونه خودش مخفی کنه، چون یه جاییه که همه او رو میبینن. اگه زن باشه میبینی اینجوری چادرش میاره جلو، از اون زنهای منافق بدکار خطاکار. اگر مثلا فرض کنید دیگری باشه، اینجوری پشت صندلی خودش رو کمین میکنه، قایم میکنه. این عبارت خوب روشن شد با این جریان دادگاه ها. ببینید به نهایت رسیده حال اونها در چی؟ در ظاهر شدن برای اهل محشر. در یه جایگاهی اینها رو جای دادن که همه میبینن. حالا اهل محشر آفریقایی هن یا آسیایی هن یا ایرانی هن؟ همه. ببینید چند میلیارد، اصلا از میلیارد و از عدد بیرونه. الان در حدود 4-5 میلیارد جمعیت کره زمین در زمان ما، فقط زمین. حالا کرات دیگه اگه جمعیت هایی دارن که دارن، وقت از اول عالم تا حالا تا روز قیامت اینا همه زنده میشن. ببین اینا کجا جا میگیرن؟ همه اینا رو میبینن، همه این مجرمین رو میبینن. و در این روز چهارشنبه باید واقعا توجه کنیم که خداوند انشاءالله ما را در لیست اینها قرار نده. و قبل از دعا هم باید این خودمون رو بسازیم، یه کاری بکنیم که در اون لیستا قرار نگیریم. الان هر کسی که در لیست منافق نمی نویسن، هر کسی که عمل خلاف نکنه، کشتار نکنه، دست به جنایت نزنه در اون لیستا نمیره. حالا انشاءالله ما هم خلاف نکنیم به درگاه خداوند، ما هم معصیت نکنیم، ما هم خطا نکنیم، تا انشاءالله این دنیا برای ما مزرعه‌ای بشه که جز به اینها قرار نگیریم. لأهل محشر الهی سو انقدر حالشون ظاهر می شود تا اون جایی که یمتن و خفاؤها، ممتنع از خفاء اون حالت، نمیتونن خودشون مخفی کنن. الان تو دادگاه ها ممکنه یه کاغذی اینجوری در بیاره مثلا رو صورتش، اما اونجا همین رو هم نمیتونه، قدرت بر این اخفاء حالت ندارد. خیلی خوب. فلا یختص بها رؤیت را ان دون را. حالا آیا میتواند یک نفر او را ببیند و دیگری نبیند؟ اینجور میشه؟ یا همه میبینن؟ ولو ترا، پس خطاب همگانی است. معنای استغراق میدهد اما علی سبیل بدلیه، پس اختصاص ندارد به حالت ایشان دیدن بینندهی دون بیننده. دون به معنای غیره، چنین نیست که من ببینم شما نبینید، شما ببینید دیگری نبینه، اینجور نیست. و اذاکان کذالک، و هنگامی که چنین باشد، پس اختصاص ندارد به این خطاب یک مخاطبی غیر مخاطبی. هر مخاطبی مورد این خطاب واقع می شود. بل کل من یتعطا منه الرؤیه فله مدخل فی هذا الخطاب، بلکه هر کسی که میسر می شود از اون کس رؤیت، پس برای اون کس دخالتی در این خطاب، ترا شامل او هم میشه. و فی بعض نسخ فلا یختص بها ای به رؤیت حالهم مخاطب او به حالهم رؤیت و مخاطب حلا حسب المضاف. حالا در بعضی نسخه ها اینجوری عبارت نیست، به جای فلا یختص بهی فلا یختص بها داره، ضمیر مؤنثه. ما اگر بهی باشه، ضمیر مذکر باشه، به چی برگردوندیم؟ به خطاب. اما اگر ضمیر مؤنث باشه، به حال برمیگردونیم. ضمناً بدانید بعضی کلمات در عربی ذو وجهینند، یعنی هم به طور مذکر به کار میرند هم به طور مؤنث، و کلمه حال از همون کلمات ذو وجهینه. بنابراین اگر بها باشه، برمیگردونیم به حال مخاطب یا به حال اونها رؤیت مخاطب، بنابر این که یک رؤیتی هم حذف شده باشه. حالا رسیدیم به علمیت، تا انشاءالله روز بعد. امروز دیگه وقت حدیث دیر شده، انشاءالله طلبتون باشه، شما هم طلبه که هستید، برای هفته آینده. ولی امروز هوای مدرسه شما بسیار خوب بود، ما هم البته حق سخن رو ادا کردیم.